بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد الفجر سلامة الله. هل تبقون إن شاء الله؟ من دیشب خواستم یک دو تا یادداشت براتون بفرستم. انشاءالله امروز یه یادداشت درباره حرفای ملا صدر میفرستم، عبارتهای ملا صدر، یه یادداشتم از علامه انشاءالله برای شما میفرستم، یادداشت میفرستم. خب عرض کنم که در بحث این که معلومات فلسفی میتونن طریق به سوی کشف مراد باشن، در کتاب‌های اصولی خیلی مختصر مطرح شده اینکه مفسر فرض انکشاف کرده، یعنی مستنبط فرض انکشاف کرده. همین قطع که داره، قطع یعنی پیش خودش مفروض است که اینها منکشف از واقع هستند. این از یه زاویه، یعنی یک کلید واژه‌ای که ما میتونیم از اون استفاده بکنیم. یکی هم این که طریق باید طریق مناسب باشه. اگه طریق متعارف نباشه، برای او معذریت ارزش قائل نیستیم. معذریت قائل نیستیم، میگیم باید حتما از طریق متعارف باشه. خب پس دو تا زاویه رو ما داریم. شما یه اخباری رو فرض کن که معتقد واقع براش منکشف شده. این ما سخن اصولی ها رو اگر بخوایم در یک ادبیات استدلالی بیان کنیم، اینجوری میتونیم بیانش بکنیم. میگیم که یعنی همین حرفی که بگیم قطع حاصل از مقدمات عقلیه اگر از طرق مناسب باشه، میتونه ظهورات رو منصرف بکنه و در واقع کاشف از این باشه که این ظهور مطابق با مراد نیست. این کار میتونه برای ما انجام بده. استدلالی که از سخنان اصولی ها میتونیم برداشت بکنیم این است که این ظهور خلاف واقع است. دو، آنچه خلاف واقع است مراد خدای صادق نیست. پس این ظهور مراد خدای صادق نیست. درسته؟ پس این الان از نگاه خود چیز دیگه، مستنبط مفسر، از نگاه خود فقیه، از نگاه فقیه میگه این ظهور خلاف واقع. الان من اخباری اصولی هر چی که هستم، بالاخره من میدونم این ظهور خلاف واقع و اون چه خلاف واقع است هم مراد خدای صادق نیست. برای اینکه فرض من این است که خدا چیه؟ صادق است. پس وقتی خدا صادق است، همه این سخنانش چی هستن؟ مطابق با واقع هستن دیگه. این مطلب رو خدمت شما هم شاید توی یکی دو جلسه قبل عرض کردیم. برخوردی که امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه داشتن، که ابو حنیفه رو تختعه کرد در اون تفسیری که داشت، یکی از ارکانش همین مسئله بود دیگه. فرمود خدای متعال در سخنانش صادقه. وقتی صادقه داره میگه سیروفی ها لیالیه و ایامن آمنین، شما بین قریه های مکه و مدینه سیر بکنید در حالتی که امنیت دارید، اگر این امنیت به معنای امنیت جانی و مالی باشه، خب خلاف واقع پیش میاد. ما که میدونیم بین مکه و مدینه اینجور نیست که افراد بتونن شب و روز سیر بکنند و امنیت جانی و مالی داشته باشن. بعد حضرت فرمودن که خب خدای متعال صادق است در کلامش. وقتی خدای متعال صادق باشه در کلامش، دیگه نمیشه یه کسی حرفش رو اینجوری معنا بکنه. در حقیقت حضرت از این مسئله دارن استفاده میکنن که این ظهور خلاف واقع، اون چه خلاف واقع مراد خدای صادق نیست، پس این ظهور مراد خدای صادق نیست. خب بعد میاد یه استدلال دیگه میچینه، میگه اسناد این ظهور به خدا افتراء به خدای متعال است، چون مرادش نیست دیگه. پس اسناد آنچه مراد خدا نیست به خدا افتراء علی الله است. دو، هر افتراء علی اللهی حرام است. هر افتراء علی اللهی که شرطش باشه دیگه، ان علمن باشد دیگه، اسناد آنچه مراد خدا نیست به خدا افتراء علی الله هست ان علمن، میدونی که مراد خدا امتحان نیست. هر افتراء علی اللهی که ان علمن داری افتراء می‌بندی بر خدا امتحان حرام است. پس اسناد آنچه مراد خدا نیست چیه؟ آنچه مراد خدا نیست به خدا حرام است دیگه. خب این ظهور مراد خدای صادق نیست، درسته؟ شما الان میخواید بگید که اگر من این ظهور رو بخوام به خدای متعال اسناد بدم، اسناد غیر مراد خدا به خداست و اون چی که اسناد غیر مراد خدا به خدا باشه حرام است دیگه. پس این اسناد این ظهور به خدا حرام است دیگه. پس اسناد این ظهور به خدا، اسناد این ظهور به خدا افتراء است دیگه، افتراء علی الله است دیگه، افتراء علی الله حرام است. پس اسناد این ظهور به خدا چیه؟ حرام است دیگه. این از خود زاویه اون مفسری که داره استنباط میکنه. میمونه از زاویه اعتبارش، اگر یه کسی این کشف واقع رو از طرقی که در مباحث فلسفی گفته میشه، مثل اینکه روشش روش قیاسی باشه، محتواشم به گزاره‌های تحلیلی یا به گزاره‌های حسی منتهی بشه. چون در برهان همینو میگن دیگه، میگن در برهان یا باید به حسیات منتهی بشه یا باید به گزاره‌های تحلیلی منتهی بشه، مثل اشتباه نقض محال است و که اینا گزاره‌های تحلیلی هستن، یا به گزاره‌های حسی برگرده، چون مشاهدات رو یکی از مبادی یقینی به حساب میارن. بنابراین در برهان شما از مشاهدات هم اگر استفاده بکنید از نظر منطقی ارزش برهانی سلامت الله دارد. پس یه بعد دیگه سلامت الله یه بعد دیگه متعارف بودن این طریق، که طریق فلسفی دو رکن داره دیگه، روش آن برهانیه، یعنی روش آن قیاسیه، محتوای آن یا اولیات یا محسوسات، باید یکی از اینها باشه. میخوایم بگیم چرا اصولی ها معلومات عقلی قطعی رو قرینه لبیه میدونن بر کشف مراد؟ چرا میدونن؟ میگیم چون یک، از نگاه خود مستنبط اگر بخواد بر اساس این قرینه لبی ظهور را منصرف نکند افتراء علی الله پیش میاد. این یک. دو، از جهت اعتبارش چون یک طریق متعارف هست پس مؤثریت دارد و ارزش رفتاری دارد، یعنی فارغ از حیثیت کاشفیتیش ارزش چی رفتاری دارد که این کار رو بخواد انجام بده دیگه. این روش اون قیاسیه، روش اون قیاسیه. این روش، این که یک کسی بگه یه روش متعارفی نیست، خب این که قطعا خلاف سیره مستمره عقلا داره صحبت میکنه. عقلا با همین روش های قیاسی صحبت میکنن و نکته جالبش این است که خود شعر مقدس هم بر اساس همین صحبت کرده. مثالی رو قبلا خدمت شما عرض کردیم که مهدی عباسی از امام موسی بن جعفر سوال کرد به چه دلیل شراب حرام است. امام علیه السلام قیاس شکل اول تشکیل داد، گفت که چیه؟ خمر اسم است، اسم حرام است، پس خمر حرام است. بعد این رو هم به قرآن نسبت داد. خب اگر یه وقت بخواد احتجاجی باشه ممکنه کسی اینقدر حق نداشته باشه که در مقام احتجاج چیزی رو بخواد به قرآن نسبت بده، چون این مستلزم اقرای به جهل است. و یه وقت هست طرف یه مبنایی داره، بعد حضرت بهش میگه اگر تو این رو قبول داشته باشی پس اینم باید قبول داشته باشی. میگه ممکنه مطلب درست نباشه ولیکن خب داره چیکارش میکنه، از باب احتجاج نسبت به طرف مقابل داره میگه. ولی طرف داره بهش میگه کجای قرآن این مطلب اومده؟ بعد حضرت میگه خب اینجاها فمود یسالونه که عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم، پس خمر اسم است. بعد فمود قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم، پس اسم هم چیه؟ حرام است. انما حرم ربی الفواحش، یکیش هم اسم است دیگه. پس خمر اسم است، اسم حرام است، خمر حرام است. از این ساختارها شما اگر نگاه بکنید توی روایات ما متعدد از این ساختارها وجود دارد. یعنی اینجور نیست که یک کسی بگه ما گشتیم پیدا کردیم، نه، نگشته شما اگر نگاه بکنید الا ماشاءالله از این ساختارها وجود دارد دیگه. من تفهمه فهمه، من فهمه علمه غور العلم، من علمه غور العلم صدر عن شرایع الحکم. همین رو باید به همین شکل در مجامع روایه با اومده. خب بعد چی حضرت میخواسته بگه؟ من تفهمه فهمه، من فهمه علمه غور العلم، من علمه غور العلم صدر عن شرایع الحکم. به شکل های مختلف اومده ها. مثلا گاهی از مواقع الان اینجاها یه قیاس مرکبه دیگه، من تفهمه فهمه، من فهمه علمه غور العلم، پس من تفهمه علمه غور العلم، من تفهمه علمه غور العلم، من علمه غور العلم صدر عن شرایع الحکم. این در حقیقت یه قیاس مرکبه است که در اینجا حضرت بکار برسه. گاهی از موقع حضرت تتالی حود وسطا رو آورده، من کثر کلامه کثر غلطه و من کثر غلطه قل حیاؤه و من قل حیاؤه دخل النار. خب الان حضرت اینو گفت که چی مثلا؟ خب لابد میخواست بگه هر کسی که کلامش زیاد بشه کارش به کجا کشته میشه؟ به نار کشته میشه دیگه. و الا اینکه بخواد صرفا بگه که خب این هیچ، اینا رو مرتبط گفت که هیچ ارتباطی بینشون برقرار نکند، یا نه اینو مطرح کرد که بین اینها ارتباط برقرار بکنند. بنابراین این روش قیاسی از جمله روش هایی است که در آیات و روایات کاملا یک ساختار تبیینی است. در آیات و روایات ما یه رساله مرحوم ملا صدرا یه فصلی داره در کتاب مفاتیح الغیبش، مفاتیح الغیب موازین رحمانی، یه فصله تو کتاب مفاتیح الغیب. این فصل هم از امام محمد غزالی گرفته. اون یه رساله داره علی قسطاس المستقیم، ایشون از همون رساله اخذ کرده. اونجا قشنگ اشکال مختلف رو از آیات رو برات میگه، از فقط آیات شکل اول برات میگه، شکل دوم برات میگه، شکل سوم برات میگه. قشنگ یکی یکی بعد بیان میکنه میگه اینا نگاه کنین اشکالی است که هست. تو روایت که نگاه بکنی که دیگه لا ماشاءالله، از قیاس استثنایش گرفته تا قیاس اقترانش گرفته تا عکس نقیض گرفته، همه اینا رو حضرت استفاده کرده دیگه. گفته اگر حادث باشه که دیگه قدیم نیست، اگر قدیم باشه که دیگه حادث نیست. من کان حادثاً لم یکن قدیماً فمن کان قدیماً لم یکن حادثاً. ماده از عکس نقیض استفاده کرده. این اصلا رویه تبیینی اهل بیت علیهم السلام و منابع وحیانی است. یک کسی نمیتونه بگه که این روش روش متعارفی نیست. چرا روش متعارفی نیست؟ هم روش متعارفی است، همه عقلای عالم دارن از این روش استفاده میکنن، هم روش خود قرآن و روایات است. همه شی مدام داره با این روش استفاده میکنن دیگه. البته اگر بین روایات 100 تا هم باشه، باز این جزء روش های مقبول به حساب میاد که حجیت دارد. اگر که یه وقت اون 100 تا همشون در مقام تبیین ها اینجوری باشن، میشه سیره مستمره معصومین. یه وقت هست میگید آقا 1000 تا روایت داریم، 500 تاش فقهی هن، 500 تا فلان تا هستن، در این مثلا 100 تای اعتقادی که برای اثبات مدعا هستن، در همه 100 تاشون حضرت از همین روش استفاده کرد، اونجا که دیگه میشه چی؟ میشه کلن یه سیره قطعیه مستمره این حال دیگه. شما در تمام همون جایی که در مقام تبیین هست، اونجایی که در مقام تبیین هست، حضرت از همین ادبیات استفاده میکنن. توحید صدوق رو ملاحظه فرمایید، کتاب توحید اصول کافر ملاحظه فرمایید، کلن اصلا ادبیاتشون همین ادبیات هست. شما اگر نگاه بکنید ادبیات اهل بید علیهم السلام در احتجاج، در احتجاج یک مراحل ثابتی دارد. یک، کشف مراد. دو، تعیین حد وسط یعنی علت تصدیق. سه، بررسی ارتباط حد وسط با مراد، یعنی با مدعا، مرادش، مراد مدعایش. شما نگاه بکنید حضرت از جمله مطالبی که کاملا متداول است این است که مراد تو از این حرف چیه. حالا به شکلهای مختلفی، گاهی از مواقع بر اساس مراد ظاهری شروع کرده، بعد طرف گفته که خب منظور من این نبوده، بعد میگه خب منظور شما از این حرف چیه، بعد دوباره چی؟ اون فرض هم باطل. گاهی از مواقع به شکل تردیدی صحبت کرده، گفته اگر مرادت اینه این اشکال نداره درسته، اگه اینه این باطله. یعنی این رویه، این که مراد مشخص بشه یه رویه است. مبادی تصوری مراد طرف مقابل مدعاش دقیقا شفاف شه تا ما بتونیم نقدش بکنیم. دوم، تعیین علت تصدیق که باز به شکل‌های مختلف مطرح کرده، از جمله این که مل لذی دعاکم الی هذا، چی موجب شد که شما چنین حرفی رو بزنی. باز این از رویه های ثابت احتجاجات اهل بیت علیهم السلام هست که همش مدام میگه خب چی موجب شد که تو حرف چنین حرف بزنی. عزیر ابن الله هست، حضرت فرمود من لذی دعاکم الی هذا، چی موجب شد که شما بگی عزیر ابن الله هست. و طرف گفت خب عزیر تورات را زنده کرد. فرمود یعنی تورات را زنده کنند میشه ابن الله؟ گفت بله تورات زنده. گفت خب این ابنیت استیلادی هست؟ گفتن نه، ابنیت تشرفی هست، ما خواهیم شرافت بدیم به عزیر. فرمود خب اگر زنده کردن تورات اینقدر شرافت میاره که باید به موسی بگید ابو الله. چرا شما موسی هیچی قائل نیستید، عزیر رو میگید ابن الله؟ این که نقشش در تورات چنین و چنان بود، موندن خدا نیست. چرا حضرت فرمود چرا نیست؟ گفت که خب چون نمیبینمش. و بود مشرق رفتی دنبالش بگردی، مغرب دنبالش رفتی بگردی، آسمون زیر زمین؟ گفت نه. فهمت خب نه، تو که نه مشرق رفتی نه مغرب نه آسمون نه زیر زمین، چرا میگی نیست؟ اینجا ببینید حضرت اومده چه کار کرده؟ اصلا یه مبنا را مسلم گرفته، گفته من مبنای تو را مسلم میگیرم، تو میگی هرچی که دیدنی نباشد نیست. خیلی خوب، هرچی دیدنی نباشد نیست. ولی که مشکل تو سغروی است، آخه تو نرفتی همه جا رو بگردی. شاید اون بالا تو آسمون رو عرشش نشسته داره سیبیلاشو مثلا چاق میکنه، تو مثلا از کجا میدونی؟ شاید زیر زمینه، شاید مشرقه، شاید مغربه. تو که نرفتی ببینی چرا میگی نیست؟ پس خیلی خوب، هرچه که نیست، هرچه که نبینمش نیست. ولی خب شما اگر بخوای بگی ندیدمش نیست، خب بعد همه جا رو بری ببینی، بعد اگه ندیدی بگی نیست. نه اینکه شما اینجا نشستی تو این اتاق بعد میگی که فلانی توی مدرسه نیست. خیلی خوب، اصلا فلانی دیدنیه، محسوسم هست دیگه. اگه میخوای بگی تو مدرسه نیست، خب بعد بری اتاق رو یکی یکی نگاه بکنی، پایین بالا هر جا بود نبود بگو نیست دیگه. گفت که عالم اصلا حادث نیست تا احتیاج به محدث داشته باشد، عالم قدیمه. از اون چرا این حرفو میزنی؟ چرا این حرفو میزنی؟ این چرا این حرفو میزنی؟ از رویه های مستمر در احتجاجات اهل بیت هسته. چرا این حرفو میزنی؟ گفت خب چون من حدوثشو ندیدم. فهمید یعنی هر چی که نبینه انکار میکنه؟ گفت بله من هر چی نبینم انکار میکنم. اینجا حضرت نقض کرد این حرفش را بر اساس مدعای خود طرف مقابل، یعنی میخواست براش اثبات بکند که نه، تو اینجور نیستی که هرچه که نبینی انکار بکنی، خیلی چیزها رو قبول میکنی بدون اینکه ببینی. حضرت فرمود که خب قدمش رو دیدی که میگه قدیم است؟ فکر کرد که خب گفت مگه نمیگی هرچه که نبینم انکار میکنم؟ خب حدوثش رو ندیدی میگی حدوثش نیست، قدمش چطور؟ قدمش رو دیدی که میگه قدیم است؟ خب قدمش هم ندیده بود که، بس قدمش هم چیکار میکرد؟ انکار میکرد دیگه. و حال اون که قدمش انکار نکرد، چرا؟ چون اگر حادث نباشد پس قدیم میشه. اینا رو قشنگ حضرت شما نگاه بکنید، قشنگ حضرت شیوه های استدلال و نقد اندیشه ها رو خیلی زیبا اومده بررسی کرده. یعنی گاهی از مواقع ارتباط حد وسط رو با مدعا سنجیده، گاهی ارتباط حد وسط رو با واقع سنجیده، گاهی از مواقع گفته آقا تو خودت ملتزم به این نیستی، به شکل‌های مختلفی. پس از اینکه این علت تصدیق مشخص بشه، اومده این ارتباط ها رو با همدیگه بررسی کرده و بر اساس اون نقد کرده. پس این یه شیوه، کاملا شیوه متعارف و شیوه معین. نه تنها اهل بیت در مقابل این شیوه سکوت کردن، نه تنها تایید کردن، بلکه رویه مستمره اونها بوده است در تمام اونجایی که مقامش این بوده است. حتی در اون جاهایی که مقامش این نبوده، باز اهل بیت همین شکلی در بسیاری از موارد رفتار کردن. معصومین ها وحی الهی همینجور صحبت کرد. مثلا گفته اقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. قشنگ بهت میگه که این بر اساس نصارت تنها عن الفحشاء والمنکر ما گفتیم ضرورت دارد که این کار انجام بدید. یعنی دقیقا همون ضرورت بالقیاسی که تو فرمایشات بعضی از بزرگان هست، همون ضرورت بالقیاسی که با تعبیر دیگری در کلام مشهور اصولی ها هست که احکام تابع چی هستن؟ مصالح و مفاسد هستن دیگه. مصالح و مفاسد ملزمه، یعنی مصلحتی باید باشد که الزام بکند این کار را، مفسدی باید باشد که الزام بکند ترکش را. خب مصلحت ملزمه یعنی ضرورت بالقیاس الالغیر دیگه، مفسده ملزمه یعنی ضرورت بالقیاس الالغیر دیگه. پس باید مصلحت و مفسده ملزمه داشته باشد. بعد ببینید تمام نظام دستوری رو هم با همین ادبیات اومده با شما صحبت کردیه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این صوم موجب چی میشه؟ تقوا میشه دیگه. قشنگ برات گفته همه رو شما نگاه بکنید در موارد مختلفی با همین ادبیات صحبت کرده. صحبت من در این نیست که در تمام این موارد آیا شرایط منطقی توش مراعات شده یا نشده اصلا. صحبت در رویه بودن این روشه. اینجوری با ما صحبت کرده. همش هی میگه میدونی چرا خودم تر حج و واجه کرد؟ به خاطر فلان، به خاطر اینکه این بشه. حتی بعضی جاها مثلا یه علل رو مطرح کرده که آدم انتظار نداره که به اون علل بپردازن، مثل علل تجاری. اصلا خدا یکی از فلسفه هایی که خدا امتحان حج رو واجب کرد این بود که بازار تشکیل بشه، افراد از جاهای مختلف میرن اونجاها و یه بازار گسترده اونجا درست میکنن. تو پرانتز از اشکالاتی که بر ما طلبه ها هست اینه که بعضی از ابعاد شریعت مقدس رو نه خوب یاد گرفتیم و نه خوب به مردم یاد دادیم. ما اگه میخواستیم همین آموزه رو دقیقاً تصویر پردازی بکنیم که ما هو و حقو، واسه قشنگ میگفتیم آقا مکه میخوای بری؟ آره. بردی چیزی با خود اونجا بفروشی؟ اینجور واسه بهش میگفتیم، نه اینکه بهش بگیم رفتی میخوای بری مکه. آره. چیزی در فکر دنیا نباشی ها، چی جنسی فلان بخوای با خود ببری یا اونجا بخوای بری تو بازار چیزی بخری ها، نه خنده. یه وقت هست یه عناوین ثانویه وجود داره، میگه آقا میری از اون بازار میخری یهود قوت پیدا میکنه. یه وقت هست نه، مسئله عناوین ثانویه نیست، مسئله این است که کلن تو حج رو یه جوری تصویر پردازی میکنی، یک سفر معنوی که شما اونجا فقط باید در فکر معنویات باشی. این غلط هستن، شریعت ما اینجور ترسیم نکرده مسئله حج رو. میگه اگر دو تا سپاه با همدیگه التقا کردن، میتونستی وسط التقاء دو تا سپاه تجارتت رو انجام بدی، تجارت رو انجام بده. یعنی من اگر بخوام امروز بخوام تصویر پردازش بکنم، مثل این است که بگم سردار سلیمانی وسط این بحبوحه جنگ چیز سوریه و اینها زنگ بزنه به کارخونش، بگه که مواد رو آوردی، مثلا اجناس رو آوردی توی کارخونه، منابع اولیه این حرفا تامین شده، نشده من زنگ میزنم سریع بفرستن. الان این کالاها، خدمات، این حرفا درآمدش چقدر شد؟ مثلا اینجوری مثلا سردار سلیمانی وسط این بحبوحه میگه بابا تو فکر خدا پیغمبر باش، یه تیر میخوره کشته میشی. الان تو فکر این باید باشی که کارخونت مثلا به راه فلان دوره، این کارو باید در فکر این چیزا باشی یا در فکر آخرتت باش. خب اصلا تصویری که ما در طیفی از مسائل داریم با اون تصویری که اهل بیت برای ما ترسیم کردن فرق میکنه. ما هم دیگه لا خیره فی من لا یحب جمع المال من الحلال. صبح شما بخیر باشید. خب آقای دیر اومدی دیگه، من بعد اینا رو پاکش میکنم دیگه. همین روزی ببینید این چه ترسیم میکنه. لا خیره فی من لا یحب جمع المال من الحلال یکف بهی وجهه و یقضی بهی دینه و یصل بهی رحمه. از این ذیل روایت پیداست که این من الحلال ثقل کلام امام علیه السلام نیست. ثقل کلام امام چیه؟ جمع ماله. این من الحلاله اون شرطی است که حضرت داره مطرح میکنه. داره میگه لا خیر فی من لا یحب جمع المال یکف بهی وجهه و یقضی بهی دینه و یصل بهی رحمه. خیر توش نیست. بعد گفته البته اون جمع مال بعد از کجا باشه؟ از حلال باشد ها. نه اینکه میخوام بگیم جمع مال بکند از هر راهی، نه، از حلال باشد. ولیکن این نخواد جمع بکند مال را که اینها رو داشته باشد، اصلا خیلی توش نیست. ما همچه تصویری نداریم که، و همچه تصویرم برای مردم ترسیم نمی کنه. یا ید اولیایی که در روایات ما هست، آقا ید اولیا باید داشته باشه. ید اولیا یعنی چی؟ همیشه جیبت پر در میاری میذاری دست دیگر اینجوری. ید سفلا نداشته باشی، همیشه منتظر باشی که یه کسی از تو جیبش چیزی در بیاره بذاره تو دستت. نه، ید اولیا داشته باش، همیشه یه آدم چی اقتدار اقتصادی در بیار پول بده به دیگران. یه همچه آدمی باش. خودشون هم همینطوری بودن، اما البته خودشون هم همینجوری بودن، حرفاشون هم همه همینجوری هست، ولی ما اینجوری ترسیم نکردیم برای مردم، اصلا چون خودمون هم چنین ذهنیتی نداریم. اینجوری هم برای مردم ترسیم نکردیم و شریعت مقدس رو که ما هو حق و به مردم نرسوندیم. از جمله این مسئله است رویه احتجاجی اهل بیت. خب رویه احتجاجی اهل بیت همینجوری است. شما نگاه بکنید، قشنگ برای صغرا کبرا میچینه، قشنگ برای تکی بر حدود وسطا حرکت میکنه به شیوه های مختلفی، چه اینجایی که قیاس مرکب است، تعدد مقدمات اثبات است، چه اینجوری که تعدد حدود وسطاست. ولی شما قشنگ به شکل حد وسط ها حرکت میکنند، تکیه بر اون حد وسطه میکند، میره جلو تا میرسه به اون نتیجه ای که میخواد برسه و به شکل های مختلفی. وقت بعد شما وقتی که این انتظار رو از منابع وحیانی داشته باشید، به این آیه شریفه که رسیدید که فرمود لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، براتون بعید نیست که اینا تتالی حدود وسطا باشن دیگه. این چه استبعادی ندارد که این تتالی حدود وسطا باشد دیگه، چون کلن حسن رویه احتجاجیشون، رویه تبیینیشون همین شکل دیگه، قشنگ برای تو حدود وسطا رو پشت سر هم دیگه میاره که هر کدومشون علت تصدیق برای دیگری هستن تا میرسه به اون نتیجهی که میخواد بگیره. خب پس استفاده کردن از این روش نه تنها مورد سکوت اهل بیت علیهم السلام بوده، یعنی ردع نکردن، نه تنها مورد تاییدشون بوده، بلکه رویه مستمرشون بوده. این شیوه از جهت استفاده کردن از مواد که یا اولیات باشد یا محسوسات باشد، اینجا اگر تو روایات نگاه بکنید معمولا اهل بیت تکیه کردن بر محسوسات به تنهایی رو خیلی قبول نداشتن. حتی اونجا که با ابو شاکر دیسانی صحبت میکنه، یه تخمرغ میاره بعد میگه شما اینجا نگاه بکنید یه حسن حسینی دارد و بعد یه طلایی توش هست، یه نقره‌ای توش هست و چجوری اینجوری با این نزد درست شده. بعد از اینکه اینا رو گفت، بعد این میگه که احسنت، خیلی خوب مطالب رو گفتی، همین ابو شاکر میگه دیگه. بعد فعجملت، خیلی با ستایش و بیرها با هم صحبت میکنه، بعد میگه که و تو میدونستی که چون ما غیر از محسوسات چیز دیگه رو قبول نداریم، از همین مسیر محسوسات استفاده کردیم. بعد حضرت همین حرفش رو نقل میکنه، میگه اما این که گفتی ما فقط به محسوسات اعتماد میکنیم، اتفاقا حس از اون مسیرهایی است که قابل اعتماد نیست، مگر اینکه عقل رو تاییدش بکنه. اگر عقل رو تاییدش کرد قابل اعتماد هست، و الا قابل اعتماد نیست. خب اینو ما داریم که اگر بخواد منتهی به محسوسات بشه باید عقل تاییدش بکنه. بنابراین این مرحوم استرآبادی که ایشون میگه اگر شکل استدلال شما موادش محسوسات باشه میشه بهش اعتماد کرد، اما اگر موادش بخواد به تحلیلی ها برگردد نمیشه بهش اعتماد کرد، این دقیقاً برعکس این رویه است که ما در فضای روایی مشاهده میکنیم. این در فضای روایی اینجور نیست که بگه به محسوسات منتهی بشه، نه، اتفاقاً مدام 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 شما نگاه بکنید همش هی میگه محسوسات اعتبار ندارن، میگن که عقل تاییدش بکنه. اصلا اونقدر این مسئله برای اهل بیت مورد پذیرش بود که یکی از مسیرهای متداول اثبات امام از همین تشبیهه، که هشام از همین مسیر استفاده کرد، با اون عالم سنی صحبت کرد، گفت که این چطوری ما بفهمیم؟ گفتن خب این علما میفهمن این موارد رو. بعد هشام گفت من بهش گفتم چشم چیکار میکنه، گوش چیکار میکنه، اعضای حسی مشاعره داره که چیکار میکنه، گفتن درک میکنه. بعد گفتن که هشام گفت من بهشون گفتم این ادراکات حسی شما اگر عقل تایید نکند میشه بهشون اعتماد کرد؟ گفتن نه، حتما باید یه عقلی باشد که اونو تاییدش بکنه. گفت من بهشون گفتم خب این علمایی که اینها چشم فهمنده هستن، اگر امام اونها رو تاییدشون نکند میشه بهشون اعتماد بکنیم؟ نفی موند، اون عالم سنی موند و دلو طبق نقلای مختلفی که گفت تو هشام هستی، گفت هشام دیگه کیه؟ بعد گفت تو یکی از رفقای هشام هستی، گفت نه نه من از رفقای هشام، گفت پس تو خود هشام هستی دیگه، حتما با اینجوری میگه دیگه. بعد امام فهمون من علمک هادا، کی رو بهت یاد داد که با اون صحبت کردیم؟ گفت شیعون اخذتهم منک و علفته، اینا یه چیزایی بود من از تو یاد گرفتم، خودم جفت جورشون کردم و به اون طرف عرضه کردن. گفت هازا والله ما فی صحف موسی و ابراهیم، این همین استدلال با همین سبک با همین شکل تو صحف ابراهیم تو صحف موسی بوده، این اومده از حرفای امام علیه السلام استفاده کرده، جفت جورشون کرده و تحویل داده در مقام احتجاج کرده. پس محسوسات در فضای روایی ما شما بگردید اصالتی براش قائل نشدن، مدام هی گفتن باید معیدی از عقل کنارش باشه، باید معیدی از عقل کنارش باشه، همه شه این مطلب رو گفته و تو فضاهای اخلاقی هم به همین کیفیت. همه شیء میگه العالم ینظرو به قلبهی و خاطره، نظرش به وسیله قلب و به وسیله اون خاطرش، یعنی فکرش و فلان همسایین حرفا هست دیگه، بصیر این شکلی هست دیگه. خب اما از جهت اولیات شما نگاه بکنید، آقای خرمیان یک کتابی نوشته سه جلد، قواعد عقلی در قلمرو روایات، در پایان جلد سومش همین مواردی که امام علیه السلام به اولیات مثل انقضال لایشت با آن اینا استدلال کرده است و از این استفاده کرده، اینا رو اونجاها مثالهاشو آورده. قلمرو نه، قواعد عقلی در قلمرو روایات. موارد مختلف، لیس بین النفی و الاثبات منزلتون، یعنی تعبیر صریح امام علیه السلام است. بعد لذا از این استفاده میکنه که خب اگر ذاتی نیست پس غیر ذاتی است. نمیشه که بگی هم ذاتی نیست هم غیر ذاتی نیست که. اگر قدیم نیست خب پس حادثه، اگر حادث نیست پس قدیمه، که نمیشه که بگی هم حادثه هم قدیمه، نه حادثه نه قدیمه. بین نفی و اثبات که دیگه منزلتی ما نداریم که دیگه، که شما بخوای بگی که نه هم حادثه هم قدیمه، نه حادثه نه حق نه قدیمه است دیگه. پر است، شما نگاه بکنید موارد متعدد امام علیه السلام از همین ها استفاده کرده است دیگه، از همین ها استفاده کرده. حالا اگر یه خورده ما تحلیلی تر نگاه بکنیم، گزاره های اولیاتی که محمول از تحلیل موضوع به دست میاد هم در روایات ما به وفور میتونیم پیدا بکنیم و در آیات شریفه. ان نقیزان لایجتماعان رو خب شما اگه دیده باشید تو بحث معرفت شناختی باز به گزاره های تحلیلی برش کردن دیگه. اجتماع نقیز محال است، این محال کیف قضیه است، کیف قضیه خارج از قضیه است، بنابراین این یک قضیه منحرف است، یعنی کیف قضیه رو بردن توی خود قضیه قرار دادن، مثل انسان ممکن الوجود است دیگه، بعد بگن انسان موجود است بل امکان، الله واجب الوجود است دیگه، یعنی باید بگن الله موجود است بل وجود، اینجوری است دیگه، اینم هم همینطور است دیگه، اینجوری بوده دیگه. النقیزان لا یجتمعان بالضروره، تو کتاب‌های منطقی این شکلی پیداش میکنه دیگه. اجتماع نقض محال است معمولا تو کتاب‌های غیر منطقی، تو جاهای مختلف که از این قاعده استفاده کردن، اومدن این ضرورتش آوردن تو محمول قرار دادن، ضرورت سلب شده محال، گفتن اجتماع نقیزان چیه؟ محال است، اینجوری گفتن. ان نقیزان لا یجتمعان، نقیزان یعنی دو چیزی که همدیگر رو طرد میکنند. لا یجتمعان بودن از تحلیل خود موضوع به دست میاد، از این جهت بهش میگیم که قضیه تحلیلی، یعنی موضوع علت تصدیق به چیه؟ به محمول است دیگه. یعنی شما نقیزان رو اگر تعریفش بکنی، لا یجتمعان از تو خود نقیزان در میاد دیگه، چون میگید همدیگر رو چیکار میکنن؟ طرد میکنن دیگه. به ضرورت سایر گزاره های تحلیلی هم تو فضای روایی میتونید پیدا بکنید. اصلا همین روایت رو نگاه بکنید، این آیه شریفه رو، یحل لهم الطیبات. نشانه یک گزاره تحلیلی این است که شما میتونید موضوع قضیه رو در پاسخ از لمه قرار بدید. اگه گفتن چرا، میتونید هم موضوع قضیه رو بذارید. اینجا اگر گفتن لمه، شما چی میگید؟ میگید چون طیباتن دیگه. چرا طیبات حلالند؟ خب طیبن دیگه، اگه طیب باشن آدم. یا حرمو علیهم الچی خبائث، لمه چی میگید؟ چون خبیثاتن دیگه. قل من حرم زینت الله، من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق. اصلا ساختار یه ساختار تحلیلی است. خب کی حرام کرده است زینت هایی که خدا برای بندگان خودش خارج کرده؟ و الطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا ها، نه في الاخره، تو همین حیات دنیا. و ما اینا رو زینت ها و رزق حلال رو آوردیم که بگیم کل ملت طیبات و عمل و صالحا، موقعی که میخواید برید مسجد خذوا زینتکم، وقتی که میخواید کارایی که برای خدا هست و این حرف رو انجام میدید. اصلا ما طیبات رو آفریدیم که بگیم کل ملت طیبات و عمل و صالحا خذوا زینتکم عند کل مسجد. اینا رو ما آفریدیم که شما با اینها به اون کمال که فلسفه آفرینش هست برسید. اصلا اینا مال مؤمنین است. قل من حرم زینت الله التي اخرج العباد و الطيبات من الرزق. بعد در آیه بعد میگه که قل انما حرم ربی چی؟ الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والعف والبغی بغیر الحق. بغی یعنی طلب کردن چیزی که حق شما نیست. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. بابا میگه خدا شریک داره، همینجوری علیکی میگه خدا شریک داره. بابا آخه کی گفته شریک داره؟ خودش گفت من شریک دارم. ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سلطان یعنی دلیل دیگه، یعنی حجت. نه سلطان نداری میگه خدا شریک داره. خب کی به تو گفت خدا شریک داره؟ خودش به تو گفت من شریک دارم. و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. نمیدونی میگه خدا اینجوری گفت. خب کی بهت گفت خدا اینجوری گفت؟ خدا گفت من اینجوری گفتم؟ ما اینا رو حرام کردیم. شما میتونی تک تک این موارد را در پاسخ از لمه بدی. نه، لمه خدای متعال فواحش رو حرام کرد؟ خب فحشا هستن دیگه، زشتی هستن دیگه، هی برو سراغ تحلیل زشتی ها و یکی یکی برو تا برسی به این که بایستی نبایستی انسان انجام شما دید. اسم یعنی کار غلط، مسیر انحراف. بقیه و غیر الحق، خب حقت نیست. و انتو شکو به لام آلم یه نزل به ای سلطان، یه چیزی داری نسبت میده که نداری هیچ دلیلی برش، خب نباید این کار انجام بدی. به خاطر همین است که میگیم لولم ینهل الله عن محارمه لوجب ان یجتنب العاقل. چرا میگیم لولم ینهل الله عن محارمه لوجب ان یجتنب العاقل؟ خب به خاطر اینکه تمام محرمات الهی معلل به یک چی هستن؟ مفسده ملزمه هستن. هر چقدرشو میفهمی که نباید، هر چقدرش هم که نفهمی میگه والله یعلم و انتم لا تعلمون. همینو گفتم دیگه، والله یعلم و انتم لا تعلم. تعبدی ها رو چی میگه؟ میگه معلل به یک مصلحت و مفسده ملزمه هست، ولی چون در این ظرف دنیوی عقل انسان ها به اون موارد نمیرسه، به همین جهت اعتماد کن به علم الهی. مثل ابراهیم به آذر فرمود یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. نه، این بیانی که مصلحتش خود تعبد باشه که در روایات ما هم نفی شده و... آره، که مثلا یک کسی بگه یعنی کلیتش نفی شده که یک کسی بگه در تعبدیات مصلحتش تعبد است، بعد حضرت نفی کرده گفته اگر اینجوری بود میدونی معناشی بود؟ معناشی بود که راحت امکان داشت که همه محرمات را خدای متعال حلال بکند و واجب بکند و همه واجبات را چیکار بکند؟ حرام بکند. ممکنه، بله، یعنی حداقل رویه نیست. البته الان صحبتمون توی این نیست که همه مسائل، همه احکام شرعی بر اساس مسائل هستن. میخوام ادبیات رو بگیم، میخوام بگیم ادبیات منابع وحیانی حتی در این نظام دستوری که انتظاری نداریم که بخواد اینجوری صحبت بکنه، باز ادبیات گفتاریش همین شکلیه. یعنی باز همین بر اساس تعلیل و بر اساس مثلا حد وسط و اینها صحبت کنیم. ببینید یه وقت هست کسی کلیت این رو انکار میکنه، این ممکنه، یعنی ممکنه یه وقت یه مصلحتی در نفس جعلش باشه نه در اون متعلق جعل، این ممکنه. یه جایی ممکنه مصلحتش صرف تعبد باشه، این ممکنه باشه. اما این که خدا به صورت آره، این که اصل اولیش نیست که میگه ان الله لم یأمر که الا بحسن و لم ینه که الا عن قبیح. تعبیرات این شکلی که در فضای روای ما هست نامش نشون میده که در اصل اولیه این است که در متعلقاتشون یه مصلحتی بوده که خدای متعال امر کرده در نه بوده که جعل کرده، یعنی اگر نبوده جعل نمی کرد. الان خود
داشته یا این که نه خدا جعل صله رحم کرد بعد این مصلحت هم کنارش گذاشت.
الان ببینید بحث ما در ادبیاته، میخوام بگیم الان شما خود خطبه فدک رو نگاه بکنید. خطبه فدک چی صحبت کرده؟ مثلا تعلیلی صحبت کرده دیگه. میخوام بگم ادبیات تبیینی منابع وحیانی ما حتی در چنین مواردی که انتظار نداریم اینجاها اینجوری صحبت بکنه. خب اینا مثل نظام حقوقی هستن دیگه. الان شما تو نظام‌های حقوقی اصلاً با این ادبیات صحبت نمی‌کنه که شما رساله رو باز بکنی، رساله اینجوری برات آدم صحبت می‌کنه. مثلا میگه که نماز خواندن واجب است چون که انسان رو از فحشا و منکر باز می‌دارد. میگه اصلاً چون که این حرفا چی، بالاخره یک از واجبات شرعی است که چیکار بکنی؟ نماز بخون. اما حتی در چنین مواردی وقتی که صحبت می‌کنه ادبیاتش چیه؟ این شکلی صحبت میکنه دیگه. حالا این که آیا همه احکام تابع مساله و مفاسدی در متعلقاتشون هستن یا نه، خب این خودش مسئله اصولی است دیگه. بعضی ها شاید مشهور، حداقل به مشهور نسبت میدن که بله عدلیه معتقد هستن که تابع مساله و مفاسد در متعلقاتشون هستن، حتی در جاهایی که محرز است که در متعلقاتشون مصلحت یا مفسده‌ای نیست، اونجا بعضی گفتن او حقیقتاً مأمور به منهی عن نبوده. مثلا در داستان ذبح کردن حضرت اسماعیل میگن اصلا ذبح اسماعیل مأمور به نبوده، اون چه که مأمور به بوده است تحریک به سمت این کار بوده است. ولی اگر میخواست خدای متعال همون رو مورد امر قرار بدهد، بعد غرضش که امتحان باشد محقق نمیشد. پس اونی که مقصودش بود چی بود؟ اینکه حرکت بکند به این سمت بره، و چون اینشو برای امتحان میخواست انجام بده نبایستی اون تو خود امرش میومد. ولی اگر خودم تعالی بهش میگفت که من نمیخوام تو چیز سر حضرت اسماعیل رو ببری، ها میخوام ببینم تو اگر من دستور بدم میری به سمتش یا نمیری به سمتش، چی میگفت؟ معلومه که اصلا تو اصلا به هر کنم از ما که بگن چی میگی؟ میگه اصلا خدا اگر بگه من حاضرم ذبح بکنم فرزندم رو، این حرفا چیه؟ سمعن و طاعتن، من هستم خدایا، تو هر چی گفتی من انجام میدم دیگه، چون میدونم که نمیخواد به من بگه که برو سر فرزندت رو بر. اون موقعی معلوم میشه که من میرم به سمتش یا نه، که ندونم که از من این تحریک رو خواسته به سمت اون مطلوبی که برخلاف میلم هست. بعد به من میگه، من بعضی ها هستن امتثال میکنن، بعضی امتثال نمیکنن. اونایی که امتثال کردن میشن در امتحان الهی پیروز میشن، اونایی که انجام ندادن میشن شکست خورده. پس محل بحث ما چیه؟ ادبیات تبیینی اهل بیت علیهم السلام هستن. میخوام این ادبیات تبیینیشون یک ادبیات در چارچوب ساختارهای منطقی و اینها هست. نمیدونم، باید مشخصا بگی چیش. یه وقت هست میگید که شکل اولی که امام استفاده کرده با شکل اولی که تو فلسفه استفاده میکنیم فرق میکنه، میگیم نه شکل اولش یکیه، قیاس استفادهش یکیه. نه تو محتوا توی طریق فلسفی میگن باید منتهی بشه به اولیات، ولی عمدتو هی الاولیات. البته اگرچه به محسوسات هم منتهی بشه، اینا برهان رو هم قائل هستن دیگه، چون میگن مبادی یقینی 6 تا هستن، یکیشون که همین اولیات هست، یکیشون هم که وجدانیات هست، چیز هست، فطریات هست، بقیهشون دیگه منتهی به حس میشن، یا حس باطنی یا حس ظاهری. شیخ هم توی برهان شفا مقاله اولا فصل سوم اونجاها میگه که اگر بخواد طریق طریق عقلی باشد، یا باید منتهی بشه به عقل محض یا باید منتهی بشه به حس. اگه به عقل محض منتهی شد یا به حس منتهی شد، عقل میتونه به عنوان یک طریق عقلی او رو بپذیرد دیگه. بعد دیگه حالا اینا شو هی آدم میتونه تحلیلای تفصیلی ترش رو ببینه ها. مثلا اگر حسی شد براش یک یقین مشروط قائله، یعنی به شرطی که من درست دیده باشم و به شرطی که بر همین حالت بموند این حکم برش بار میشود دیگه، بهش این یقین مشروط برهان مشروط میشه. اینو ما داریم مطرح میکنیم. اما این که حالا یه نتایج غلطی گرفته بشه که اون نتایج غلط مورد پذیرش اهل بیت نباشند، اونو براش راه حل صدرا، ملا صدرا براش راه حل داده. گفته راهش این است که شما مدرسه وحی رو به عنوان مدرسه محوری تحصیل این منابع در نظر بگیرید دیگه. پس سوال طریق فلسفی آیا طریق مقبولی هست؟ میگیم طریق فلسفی شکلن و مادتن این همون شکل و ماده ای است که اهل بیت علیهم السلام به طور مستمر ازش استفاده کرد. اما شکل همین اشکال قیاسی است، اما ماده منتهی به اولیات باید باشه که در روایات ما هم از همین النقیضان لایجتمعان و از گزارهای تحلیلی استفاده کردن دیگه. استنتاجات چطور؟ میگیم نه، در استنتاجات، استنتاجاتی که فلسفه منقطع از وحی به دست میاره با استنتاجاتی که منابع وحیانی ما میگن، اینو با هم دیگه تفاوت میکنه. چرا؟ چون در مقام تطبیق اونا گرفتار خطا میشن، اهل بیت گرفتار خطا نمیشن. راه حلش چیه؟ راه حلش این است که مدرسه هم در مدرسه وحی تحصیل بشه. این ملا صدرا به عنوان راه حل نهایی مطرح کرد و گفت که اگر که قرار بود ما در فلسفه بی‌نیاز از وحی بشیم که اینقدر اختلاف پیش نمیواد در مباحث فلسفی. اینقدر اختلاف پیش اومد معلوم میشه که ما در مباحث فلسفی احتیاج داریم که در مدرسه وحیانی تحصیل بکنیم. این خیلی جهش مهمی بود که در مباحث فلسفی اتفاق افتاد توسط ملا صدرا. فتحصل از این حرفایی که زدیم این است که معلومات فلسفی که از طرق متعارف به دست اومده اند، این معلومات قرینه کشف مراد واقعی متکلم هستند، اما قرینه هستند برای اینکه ظهور را منصرف کنند و چیز دیگه‌ای رو به عنوان مراد شعار مقدس بفهمند. به خاطر این است که اندل قاطع اگر نخواد، اگر بخواد همین ظهور را به خدای متعال نسبت بده میشه افتراء علی الله و این کار را حرام میدوند در نزد خودش. اما از جهت حجیت و اعتبار خب چون طریق متعارف است دیگه، هم عقلا به هم ملتزم هستن، هم شریعت مقدس خودش به اون ملتزم بوده، پس نه تنها شریعت مقدس ردعی نکرده بلکه هم تایید کرده و هم رویه مستمرش این بوده، یعنی روش جدیدی هم نیاورده. دقیقا مثل سیره عقلایی است در تخاطب. چطوری ما میگیم همین روشی که مردم در مقام تفهیم و تفاهمشون دارن این روش مقبول است چون که اهل بیت ردعش نکردن؟ میگیم نه تنها اهل بیت ردعش نکردن بلکه چیکار کردن؟ بر اساس همون هم رفتار کردن دیگه. ما میگیم اگر که میخوایم یک لغت رو بفهمیم باید به عرب مراجعه کنیم، بعد نگاه که میکنیم راوی سوال میکنه که انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون، این نستنسخ و یعنی چه؟ حضرت میگه اولستم به عرب؟ تو عرب نیستید شما؟ میگه چرا هستیم؟ خب شما عربید استنساخ به چی میگید؟ میگه یعنی از روی چیزی شروع کنی بنوشتن. خب اینم همین است دیگه، ملائکه از رو هر رفتاری که شما انجام میدید چیکار میکنن؟ استنساخ میکنن، ثبتش میکنن، وقت روز قیامت که شد قشنگ اون چه که انجام دادید رو به شما نشون میدن. این استنساخش هم هست. الان اینجا نگاه بکنید حضرت چیکار کرده؟ رجوع به کلام عرب را در فهم معانی واژه ها اومده حضرت تایید کرده، نه تنها ردش نکرده بلکه تاییدش هم کرده. حالا شما نگاه بکنید تو نحوه استدلال هم پره، همین شکل پره. حضرت میگه مثلا نمیدونی اگر یه چیز حادث باشه دیگه قدیم نیست، اگر یه چیز قدیم باشه دیگه حادث نیست؟ بین نفی و اثبات منزلتی هست؟ مگه نمیدونی بین نفی و اثبات منزلتی نیست؟ نمیشه بین نفی و اثبات یه کسی هر طور قابل چه ایشون قابل نباشد دیگه. پس اون چه که اصولی ها معتقد هستن که قرائن لبیه یعنی معلومات عقلی به شرطی که از طرق متعارف تحصیل شده باشند، اینا قرینه کاشف مراد هست، این حرف هم از نظر قاطع حرف درستی است، هم از نظر رویه روش یه روش مورد پذیرشی هست و ما نمیتونیم معلومات فلسفی رو در مقام کشف مراد جدی نادیده بگیریم. اگه نادیده بگیریم باید افترا ببندی به خدای متعال. و اتفاقا در بزنگاه ها مرحوم علامه هم نشون داده که بهش ملتزم بوده، همون جایی که عرض کردیم الی ربها ناظره، قشنگ اینجا میگه علام آیسوق الیه البرهان. ملا صدرا میگه که ایمان به ظهور پیدا کن، یعنی بگو که بالاخره هر چی که نبی اکرم فرموده است، هر چی که قرآن گفته است، من بهش ایمان دارم دیگه. اما اینو چی میخواسته بگه، چه مرادی ازش داشته، دقیقا چی میخواسته بگه، اونو شما صبر بکن، شاید برای تو رفع تعارض شد. یعنی مرحوم ملا صدرا حرفش این نیست که شما به افترا ببند به خدای متعال، چون میگه اینجور نباشه که حرف باطل رو به خدای متعال نسبت بدی، صبر کن شاید نفعات الهی شامل حالت شد، تعارض برطرف شد، فهمیدی که این قطعی که داری غلط بوده، فهمیدی که این تخیل تعارض تخیل غلطی بوده، چون گاهی از موقع میبینی ظهور سر جای خودش هست، قطع هم سر جای خودش هست، این که خیال کردی اینا با هم دیگه متعارض هستن منتفی میشه. در حقیقت فرمایش مرحوم ملا صدر یک رفتاره، میخواد بگه استعجال در تأویل نداشته باش، اینجوری باش دیگه. و از جمله خصوصیاتی که مرحوم ملا صدر داره که آدم واقعا احساس میکنه که اصلا ملا صدر چقدر تعبد به این ظواهر داره، چقدر تعبد به این ظواهر داره، این نکته است که میگه وقتی خدای متعال میفرماید ید الله فوق ایدیهم، ید رو انتخاب کرده است در افاده مرادش. وقتی ید رو انتخاب کرده است در افاده مرادش، شما نباید همینجوری سریع بزنی بگی قدرت خدای متعال فوق قدرت هاست. اینکه شکسته شدن اون قالب هایی است که متکلم آورده. ببین چرا گفته ید الله فوق ایدیهم، چرا مثلا تعبیرات دیگه گفته الی ربها ناظره، چرا گفته جا ربک، خب اینا رو چه این واژه ها رو چرا انتخاب کرد دیگه. از این جهت مرحوم ملا صدرا به ظاهرگرایی تمایل بیشتری داره تا به تعویلگرایی. اصلا خودش صراحتا میگه، میگه ظاهرگرایی تنزیهی به واقع نزدیکتر است از تعویلگرایی افراطی. میگه تعویلگرایی افراطی تحریف قرآن است، ولی ظاهرگرایی تنزیهی یعنی چی بگی؟ بگی ید الله فوق ایدیهم یعنی ید الله فوق ایدیهم، ولی نه مثل ید ما. ید الله فوق قدیم یعنی ید الله فوق قدیم ها، ولی خب نه مثل ید ما. میگه اگر اینو بگی این به واقع نزدیکتر است تا اینکه بخوای به هر کجا که رسیدی که عقلت او رو دریافتش نمیکنه زود بخوای تحویلش رو بری تغییرش بدی و اینا. میگه این تحریف است، ولیکن اونجاها خب گفته ید الله دیگه، ید رو خودش نسبت داده است به الله، فقط میگه لیسه که مثل ایشان بشزنی میکنی، فقط محروم میمونی از معارفی که خدای متعال با این ید الله میخواست بهت بگه. انشاءالله خدای متعال توفیق بده بقیهش رو عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. اولیش این بود که به اعتقاد مستنبط و مفسر اسناد ظهور مخالف با عقل به خدای متعال افتراء علی الله است. حالا دیگه از اونجا شروع کردیم دیگه، گفتیم که
افتراء علی الله است یا قول بلا علم است؟
یا افتراء علی الله است،
قول بلا علم نبودشون این ظهوری است.
ببین این ظهور خلافه واقع است، درسته؟ آنچه خلاف واقع است مراد خدا نیست، پس این ظهور مراد خدا نیست. نسبت دادن این ظهور به خدا، نسبت دادن آنچه
ایجاد خدا نیست به خدا، نسبت دادن آنچه مراد نیست به خدا چیه؟ افتراء است. پس نسبت دادن این دخول به خدا چیه؟
یعنی خودش میدونه که این افتراء علی الله هست. من اگه بخوام اینو به خدا نسبت بدم، خب این افتراء هست دیگه، چون میدونم این مرادش نیست. مثل اهل بدعت که میدونه اینو نگفت، ولی خب به هر حال برای اینکه بشه به مقاصدش برسه میاد یه احکامی رو چیکار میکنه؟ جعل میکنه، خدا نسبت میده، میشه بدعت. روشنترین نوع بدعت و حرامترین نوع بدعت همین است که شخص عن علمن که میدونه این رو خدای متعال نگفته است، بیاد چیکار بکنه؟ خدای متعال نسبتش بده. میگیم این میشه افتراء علی الله. لذا از نگاه خودش کار نمیکنه دیگه. خب بعد بحث بعدش این بود که آیا متعارفه اینجوری؟ خب این متعارف است. بله. پس میشه قطع فرض انکشاف نزد خودش که این فرض انکشاف است طریق متعارفه حاصل شده. پس اگه یافتم خطا کرده باشد معذور است، چون از طرق متعارف حرکت کرده است دیگه. از اینجور نیست که یک کسی بگه که حالا شاید هم اشتباه کرده باشه، اگه اشتباه کرده باشی معذور نیستی. میگیم نه، خب معذور است دیگه، چون که بر اساس همون طریق حرکت کردیه. این میشه بیان اصولی ها. اصولی ها در واقع تفصیل بخوایم بدیم حرفشون رو، شفاف بکنیم حرفشون رو، میشه این. انشاءالله توفیق بشه جلسه بعد بحثش کنیم.